الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، آفریدگار توانا و هستی بخش مهربان، خداوند خالق بهار، خالق زیبایی ها و خالق طبیعت و زیبایی. خدمت شما خوبان شنونده سلام عرض میکنم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. اولین پرسش و پاسخ اعتقادی رو در سال جدید شمسی خدمت شما تقدیم میکنیم با آرزوی سالی خوش و پر از رحمت و برکت الهی برای تک تک شما خوبان. با ما همراه باشید با پاسخهای کارشناس محترم برنامه به سوالات خودتون. خدمت جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم و خیر مقدم و خدمت ایشون تبریک عرض میکنم فرا رسیدن سال نو رو.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای هم آرزوی توفیق و سربلندی بنده همین ایام رو، ایام سال نو رو، به همه دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
زنده باشید. خب اولین سوال رو در سال جدید با هم بشنویم و بعد هم پاسخ جناب استاد محمدی رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
یه سوال اعتقادی داشتم، فرق نفاق با ریا چیه؟ ممنون میشم این جواب بدید.
بله خیلی کوتاه بفرمایید.
بله عرض کنم که نفاق در بُعد اعتقادی معمولا استعمال میشه، ریا در بُعد عملی. به عبارت دیگه ما یه توحید نظری داریم، یک توحید عملی داریم. شرک در توحید عملی میشه ریا. البته یکی از مواردش که شرک خفی هم هست. و نفاق در واقع در اعتقادات معمولا پیش میاد. اینا داشت باشن دوستان که نفق عربی به معنای نقبه، به معنای کانال زیرزمینی، تونل به اصطلاح، یا همون نقب. الان دوستان کشور عربی برن میبینن که رو تونل ها نوشته مثلا نفق و شعب علی علیه السلام، تونل دره علی علیه السلام چه همون شعب عبی طالب باشه.
بله.
اصل این لغت از اونجا پیدا شد که بعضی از حیوانات مثل موش و خورما، اونایی که زیر زمین زندگی میکنن، اینا دوتا کانال رو به بیرون لانشون حفر میکنن. یک کانال مخفیه، یک کانال آشکار هست که رفت آمد میکنن. مادامی که خطر تهدیدشون نمیکنه، از همون کانال آشکار و ظاهر رفت آمد میکنن. وقتی که خطر تهدیدشون میکنه، از اون کانال کناری، کانال موازی که پنهان هست، از اون رفت آمد میکنن. این دو کانال بودن بهش میگن نفاق. منافق در واقع دو تا کانال در اعتقاداتش داره. وقتی که به مؤمنین برخورد میکنه، از همون کانال عادی رفت آمد میکنه، مثل همون موش و خرماش عرض کردم. موقعی که با دشمنان اسلام برخورد میکنه، یا موقعی که خطر احساس میکنه، میره تو اون کانال مخفی. بلده بشین منافق یا نفاق، یعنی این که دوتا عرض کنم که کانال برای خودش درست کرد.
که ترجمه فارسی هم میگیم درویی، در واقع
همین
دو چهره داشتن.
دو چهره داشتن و اما در اصطلاح نفاق یعنی عرض کنم منافق یعنی کسی که قلبش با زبانش دوتا باشه، به دل باوری دارد که زبانش خلاف اون هست، در دل شرک دارد، در دل کفر دارد، در زبان اظهار اسلام میکنه. حکم شرعیشون خوب، اونها مثل بقیه مسلمان ها باشون رفتار اسلامی میشه، ولی حکم عرض کنم اخرویشون خیلی عذابشون شدیدتر است از کافرهای آشکار. عرض کنم که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اون پایین ترین درکات جهنم مال منافقین هست. حالا این که منافق چی هست؟ پس فرقش این شد که اون جنبه نظری داره، نفاق جنبه نظری داره، ریا جنبه عملی داره. ریا در واقع شرک خفی در عبادت هست. معنیش اینه که انسان کار رو برای نشان دادن به غیر خدا، به بندگان خدا انجام میده. اما اعتقاد بس اعتقاد نیست. البته اینو قبول داریم که هر عملی مبتنی برای یک باوری هست. یعنی باور ضعیف، گاهی باور منافقانه عمل ریاکارانه رو به دنبال دارد. چون در اعتقادش نفاق داره در عمل هم ریا میکنه. این ارتباط در همه هست ها و نیست ها و باید ها و نباید ها، این ارتباط رو همیشه دارن که یعنی همیشه بین نظر و عمل یک ارتباطی هست. هر ایدئولوژی مبتنی بر یک جهانبینی است و متأثر از یک جهانبینی است. اینو میشه گفت که نفاق نتیجهش میشه ریا، چون در اعتقادش نفاق داره در عمل هم مرتکب ریا میشه. البته گاهی هم ممکنه از روی غفلت باشه، گاهی هم ممکنه خاطر ضعف باورها باشه، گاهی خیال میکنه که مثلا چون غیر خدا رو مؤثر میدونه برای خوشامد اونها کارهای انجام میده که بهش میگن عمل ریایی. حالا اینکه باز ریا چه آدابی چه احکامی داره و چه آثاری داره دیگه بحث مفصل
تر. ریاکار رو میشه به این تعبیر منافق قلمداد کرد؟
نه خیر، اصلا کلام نفاق در اعتقادات، ریا در عمله. یعنی اون در اون توحید، در توحید نظری، این در توحید عملی.
یعنی ممکنه کسی در توحید نظری مشکلی نداشته باشه، خداوند رو یکتا میدونه، اما در عمل دچار این مشکلات
میشه. بله بله.
بسیار خوب، خیلی مشکل.
البته مشکل داره، منتها نفاق نداره. مشکلش ضعف اعتقاد هست. یعنی شرک پنهان اونجا داره، خیال میکنه که فلان شخص، فلان ثروتمند، فلان مسئول مؤثر در سرنوشت اوست. این باور رو اونجا داره. وقت در عمل کاری میکنه که این خوشش بیاد. این ریا در واقع بی اساس نیست، اساسشون باوره. اون شرک خفی در نظر هست، در توحید افعالیش مشرکه نه منافق. اونجا در توحید افعالیش مشرکه، اینجا هم در عمل ریا میکنه.
بله. خیلی متشکرم از پاسخ شما، امیدوارم که شنیده باشن در دردش نمونده.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
خدمت شما عرض کنم که سوالی من دارم اینه که ما، خب الحمدلله به لطف خداوند ما شیعه امیرالمومنین علیه السلام هستیم، ولی این که خب آدم میبینه مثلا بعضی اعمالی که از بعضی مردم مثلا خب به اسم شیعه هم هستن سر میزنه، ولی خب خودشون هم مثلا یه تکیگاه و پناهگاهی میتونن که خب ما در روز قیامت آموزیده میشیم و خداوند از سر ما میگذره. آیا این تکیگاه و پناهگاه مثلا به این صورت هست یا نه باید ما واقعا شیعه و پیرو صحیح باشیم، واقعا مرید باشیم و اعمالمون درست باشه؟ سوال من از برنامه اینه. تشکر میکنم.
بله، بفرمایید جناب استاد محمدی که پاسخ این سوال چیست. من فقط یه نکته از دارم چیزی از رو کنم که گاهی تصور میشه که این پندار جدیده، ولی من از دید تاریخی میدونم که در زمان خود ائمه هم این بحث بوده که به هر حال کسی که خودش رو شیعه میدونه آیا یک کمش مجوزی داره که هر کاری خواست بکنه یا نه.
بله، در واقع تو دو مقام باید بحث رو مطرح بکنیم. یکی در مقام این که اصلا شیعه کی هست و چی هست، یکم در مقام این که حالا اگر شیعه بود اون وقت چه آثاری داره و چه ثمراتی که اون بحث دیگه است.
بله،
شیعه در لغت این کسی که مشایعت میکنه، پا میذاره جای پای اون کسی که جلو جلو داره راه میره. کسی مثلا تو برف راه میره، رد پای خاصی داره، ما که پشت سرش راه میریم، اگر دقیقا پامونو بذاریم جای پای او، ما میشیم شیعه او، مشایعتش میکنیم بدون کم و کاست. این در لغت. در اصطلاح شیعه به کسی اطلاق میشه که معتقد باشد بعد از پیامبر خلافت و جانشینی و امامت و رهبری مردم به علی بن ابی طالب علیه السلام منتهی شد، بعد هم فرزندانش تا حضرت حجه سلام الله علیه. و طبعا کسی این اعتقاد رو داشته باشه، این اعتقاد الزاماتی به دنبالش خواهد داشت، چون از کردیم اعتقاد صرف اعتقاد نیست، حتما الزامات عملی هم به دنبالش هست. پس اگر کسی معتقد باشد که بعد از پیامبر اهل بیت پیامبر 12 امام تنها شایستگان جانشین او هستند و ما اونها رو امام میدونیم و ما هم معموم اونها هستیم، اینو ما بهش میگیم شیعه. کلماتی مثل امام اینها ذات الاضافه، یعنی تا معموم نباشد امام نیست، تا امام نباشد معموم نیست. و اگر ما عرض کنم که سنخیتی با امام نداشته باشیم، رابطه امام و مأموم بین ما نیست. چنانکه شیعه هم که عرض کردم معناش همینه. اگر مشایعت نباشه، اگر پیروی نباشد، برهانن تشیع نیست، ادعاست. این امور هم امور تکفینی، امور حقیقی، امور اعتباری نیست. جعلی و قراردادی نیست که ما بگیم خیلی خب من تصمیم گرفتم شیعه باشم و از این به بعد دیگه من شیعه هستم. اینجوری نیست. مثل این که میمونه که مثلا بچه فرض کن 7-8 ساله رو بگیم که خب ما تصمیم گرفتیم که این بچه پزشک باشد. مدرک پزشکی هم از بهترین دانشگاه‌های دنیا براش گرفتیم بهش دادیم. آقا شما دیگه از این بعد پزشک شدی. نه پزشک نمیشه. یه کاغذی بهش دادیم. اینجوری نیست که با ادعای این که من شیعه شدم کسی شیعه بشه. اینها امور جعلی و قراردادی نیست که با یه قرارداد حل بشه مشکل. من چند تا روایت میخونم از اهل بیت علیهم السلام که این روایت تکان دهنده هست. من قبل از این روایت رو بخونم، همون ماجرایی که برای امام رضا علیه السلام که دی از ایران رفتن، از خراسان رفتن مدینه، اون زمان حضرت هنوز در مدینه تشریف داشتن، از همون دور پشت در وقتی ازشون سوال کردن کیا هستید، داد زدن ما شیعیان علی بن ابی طالبیم، اومدیم خدمت امام رضا. حضرت به اون خدمتکار دستور داد که راشون نده. فردا اومدن، پس فردا اومدن، 60 روز می اومدن. اون روز 60 گفتن که خب ما که دیگه داریم میریم، روی برگشتن به وطنم که نداریم، بریم اونجا. از ما سوال میکنن شما چه جرمی، چه گناهی مرتکب شدید که امام شما رو راه نداده؟ اما حداقل بدونیم که ما چه گناهی کردیم، جرم خودمون رو بدونیم و از اینجا بریم. این پیغامو که برای امام فرستادن، امام فرمود بهشون بگو بیان. اومدن خدمت امام رضا و گفتن که آقا ما چه گناهی کرده بودیم که این مجازات سنگین، 60 روز اومدیم در خونه برامون ندادی. فرمود شما دروغ بزرگی گفتید، ادعای بزرگی کردید. شما گفتید ما شیعیان علی ابن ابی طالبیم. شیعه علی ابن، این روایت امام رضا علیه السلام، شیعه علی ابن ابی طالب حسن است، حسین است، سلمان است، ابوذر است. شما چی گفتید ما شیعه علی ابن ابی طالب؟ گفتن آقا ما اشتباه کردیم، ما محبین علی ابن ابی طالبیم، دوست داریم علی ابن ابی طالب. و حالا درست شد. بعد از اون خدمت گزار پرسید که اینا چند بار اومدن اینجا؟ عرض کرد 60 روز اومدن. فرمود 60 بار از طرف من برو به اینها سلام کن. چه هر سلام امام رضا خدا میدونه چه آثاری برش مترتب. حالا که توبه کردن، حالا که فهمیدن اشتباه کردن، جبران کن. اون 60 بار اومدن رو با 60 بار سلام از طرف من جبران کن. به هر حال این ادعا گاهی ما ادعا میکنیم به همین سادگی. من دوست دارم روایت میکنم، روایت اول از امام مجتبی علیه السلام
در تعریف شیعه،
در که شیعه یعنی چه.
شیعه یعنی چه؟ بله.
امام حسن علیه السلام در پاسخ شخصی که، مردی که گفت که انی من شیعتکم، گفت من از شیعان شما هستم، امام فرمود یا عبدالله ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعن فقط صدقت. اگر اوامر و نواهی ما رو با دقت اجرا میکنی راست میگی، و ان کنت به خلاف ذالک، اگه اینجوری نیست، رفتارت، گفتارت، کردارت منطبق بر اوامر و نواهی ما نیست، اشتباه میکنی، و ان کنت به خلاف ذالک فلا تذر فی ذنوبک به دعواک، بر گناهان خودت بخاطر این ادعای باطل چیزی اضافه نکن. مرتبتن شریفتن لست من اهلها، ادعای مرتبه بسیار شریف و بزرگی رو نکن که تو اهلش نیستی. تشیع مرتبه بسیار بالاییست. لا تقل انا من شیعتکم، نگو من از شیعان شما هستم، ولیکن قل انا من موالیکم، بو من از من ولایت شما را قبول دارم، انا من محبیکم، من از محبین شما هستم، شما را دوست دارم، و معادی اعدائکم، من از کسانی که دشمنان شما رو دشمن می‌دارد هستم، و انتفی خیرن و الی خیر. اگه اینجوری گفتی اون وقت در خیر هستی و درست گفتی. باز از امام امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ نوف بکالی، همون نوف معروف، که فرمود که اتدر یا نوف من شیعتی، میدونی شیعه من کیا هستم؟ قال لا والله، گفت نه. قال شیعتی، از کنم که شیعتی از زبل و شفا، کسانی هستن که بر اثر روزه و تشنگی لبهاشون به هم چسبیده. ال خمس البطون، شکم ها بر سر گرسنگی به هم چسبیده، پوست شکم چسبیده. الذین تعرف الرهبانیه فی وجوههم، عبادت رو انسان در چهرشون آشکارا میبینه. رهبانم باللیل استم بالنهار، شب زنده داران و شجاعان روز، شیران روز و شب زنده داران شب. باز امام باقر علیه السلام فرمود ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، شیعه ما نیست مگر اینکه کسی که تقوای الهی رو داشته باشه و مطیع خداوند متعال باشه، خدا رو اطاعت کنه. و ما کانو یعرفون الا به تواضع و تخشع، اینها شناخته نمیشوند مگر اینکه انسانهای متواضع و فروتنی هستند، انسانهای خاشع و فروتنی هستند. و اداء الامانه، با ادای امانت اینها شناخته میشن. و کثرت ذکر الله، زیاد بیاد خدا هستند و این یاد خدا هم در عمل ها نه فقط به زبان. اینها کثرت ذکر الله از نشانه های شیعه و تشیع هست. روایت خیلی زیاد هست که حالا عرض کنم که یه روایت این از امام صادق علیه السلام میخونم برای دوستان. امام صادق فرمود انما شیعه تو علیین من اف بطنه، بطنه و فرجه. شیعه علی بن ابی طالب کسی است که عفت بطن، عفت شکم و عفت فرج، عفت دامن داره. شیعه علی بن ابی طالب عفت شکم و عفت دامن داره. وشتد جهادو، تلاشش بسیار شدیده. حالا چه در راه خدا پرکار پرتلاشه و این جهاد هم معمولا جهاد فی سبیل الله هست. و عمل لخالقه، فقط برای خدا کار میکنه. و رجا ثوابه، امید به ثواب خدا داره. و خاف عقابه، از خوف از عقاب خداوند خوف و ترس داره. فاذا رأیت اولئک فاولئک شیعة جعفر، اگر اینها رو دیدی اونها شیعه امام جعفر صادق هم هستن. اول فرمود که شیعه علی بن ابی طالب شنیشنان است، فرمود اگر اینها رو دیدید اینها شیعه علی بن ابی طالب هم هستن. من حیفم میاد این روایت هم که نگاه میکنم چون جنبه کاربردیش خیلی قوی هست، این رو هم نخونم. از امام صادق علیه السلام چه فرمود؟ امتحنوا شیعتنا عند ثلاث، شیعیان ما رو نزد سه چیز امتحان کنید. اگر این سه چیز اینجا امتحان پس دادن معلومه که شیعه هستن. عند مواقیت صلات کیف محافظتهم علیها، این وقت نماز که میشینه چقدر محافظت دارن. من اینجا ناچارم که تو پرانتز یه درد دلی رو به دوستان خدمت دوستان عزیز شنونده داشته باشم. اینها امام ما هستن. این امام صادقی که میفرماید که لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلا، وقت ما شیعیان کاری میکنیم که دیگران میگن شما نماز نمیخونید یا شما به نماز اهمیت نمیدید، نماز جماعتاتون نمیدونم چی شنان است. و این خیلی فاصله هست بین ما و بین ائمه مون علیهم السلام. امام صادق میفرماید که اگه میخواید شیعه رو بشناسید سه جا امتحانش کنید. وقت نماز ببینید چقدر محافظت داره نسبت به نماز. اول وقت نماز که شد این دیگه دغدغه نماز همه کارشو تعطیل میکنه یا نه؟ یا حالا ایب نداره ولش کن. شد شد، نشد نشد. یکی از مصادیق اون الذین هم فی صلاتهم ساهون همینه که انسان نماز عقب بندازه. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ما چطور میتونیم شیعه باشیم ولی نماز جماعتامون مثلا از نماز جماعت دیگران شکوه کمتری داشته باشه، جمعیت کمتری باشه، گرمای کمتری داشته باشه؟ دوستان نه داشته باشن، اینها به ادعا نیست. ادعا کنیم ما شیعه هستیم ولی اهل مسجد نباشیم، اهل نماز جماعت نباشیم، اهل نماز نباشیم. امام صادق میفرماید اگر میخواد شیعیان ما رو بشناسید این سه موقع اونها رو امتحان کنید. وقت نماز ببینید اینها چه حالی دارن. و عند اسرارهم کیف حفظهم لها عن عدونا، اون رازنگهداریشون، اون تاکتیک تقیه و حفظ اسرار اونها چیکار میکنن، چقدر سر نگهدارن. و الا اموالهم کیف مواساتهم لاخوانهم فیها، ببینید نسبت به امور مادی وضعشون چجوریه، بازارشون چجوریه، تو بازار که میری آیا به برادران دینی خودشون به شیعیان رحم میکنن یا سرشون کلاه میذارن؟ شب عید، ایام عید، این دوستان برنامه رو میشنوند، ببینیم که آیا ما اگه شیعه هستیم وقتی که یک مؤمن شیعه مراجعه میکنه ما انصاف و مراعات میکنیم مواسات در مال با او داریم یا نداریم. امام فرمود این سجا اونها رو امتحان کنید، اگه امتحان قبول شدن معلومه که شیعه هم. هر سجاش هم کاربردی هم حساس.
بله.
حالا در این زمینه روایت خیلی فراوان هست که این مقدار من خوندم، اما خیلی هم هستن که شیعه نیستن، ما فقط ادعا میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. شیعه ما نیست کسی که به زبان ادعا میکنه ولی در عمل مخالف با دستورات و اعمال ماست. باز از امام صادق علیه السلام نقل شده چه فرمود، قومون یز امون انی امامهم. بعضی ها گمان میکنن که من امام اونها هستم، امام صادق علیه السلام. والله ما انا لهم به امامن، به خدا قسم من امام اونها نیستم. امام از کردم معناش ذات الاضافه هست، امام باید معموم داشته باشه، معموم باید امام داشته باشه. لعنهم الله، خدا لعنتشون کنه. کلما سترت و سترن حتکوهو، پردری رو حدی براش ارز کنم که نمیشناسن.
ما هر پردهی قرار دادیم اونها،
اونها پردری شد،
پردری کرد.
اقول کذا و کذا فیقولون انما یعنی کذا و کذا. من میگم چنین و چنان، حرفم اونا فهمیدن، اونا تفسیر دیگری میکنن. من مطلب رو کاملا روشن براشون گفتم، ولی اونها مطابق میل و سلیقه و منافع خودشون میگن امام صادق گفت چنین و چنان.
منظورش چیز دیگه بود.
بله بله. انما انا امام و من اطاعنی، من فقط امام کسی هستم که از من اطاعت کنه. از این در این زمین هم روایت زیاد هست که از کنم که من این مقدار رو کافی میدونم. پس بخش اول بحثمون این شد که شیعه یعنی چه. ما بیایم با این معیارها خودمون رو بسنجیم، اگر دیدیم نمازمون اونجوری که امام گفته، روزمون اونجوری که امام گفته، روابط اجتماعیمون اون گونه هست که امام گفته، روابطمون با دیگران در بعضی از روایات از خود امام باقر علیه السلام داریم که میفرماید که شیعیان ما کسانی هستند که طوری در بین جامعه، اون موقع چون اکثر اهل سنت بودن دیگه، طول اونجا رفتار میکنن که اینها از همه مورد اعتماد بیشتر باشن. امانتداریشون، دیانت و تقواشون، تعهدشون به امور مذهبی، نمازشون طوریست که همه میگن که رحمت خدا بر امام صادق با این شیعیانش، رحمت خدا بر امام باقر با این شیعیانش. میفرماید شیعیان ما بزرگان قومشون هستن، سادات قومشون هستن، مورد اعتماد و اطمینان همه مردم هستن. و هر حال اگه انسان اینجوری بود، خب بله این شیعه هست. اما اینکه فقط ما به ادعا بگیم ما شیعه هستیم اما رفتارمون، کردارمون در جنبه عبادی، در جنبه اجتماعی، در جنبه سیاسی هیچ ربطی با امامت نداشته باشه، نه، یه بر گناهانمون یه گناه اضافه میکنیم. ادعای دروغ گناهی بر اون بقیه گناهان اضافه میشه. اما این حالا کسی شیعه شد، طبیعی است کسی شیعه بشه، خب ما قسم حضرت عباس میخوریم که بهشتیه. اینقدر روایت در این زمینه هست که دیگه تردید درش نیست، که برهان‌های عقلی هم حمایت میکنه مطلب رو، چون کسی که ایمانش کامل کامل هست برهانن با استدلال‌های محکم عقلی. گاهی بنده از همین برنامه عرض کردم اگر کسی ادعایی داره بیاد جلو، اگر اعتقادی برهانی‌تر عقلانی‌تر منطقی تر از این باورهای شیعه پیدا کرد، بسم الله، اگر تونست کوچکترین نقطه ضعفی بر تمام باورهای شیعه که عقل نپسنده، فطرت نپسنده نداریم، به لحاظ اعتقادی محکمترین، عمیقترین و عقلانیترین عرض کنم که اعتقادات رو داره، به لحاظ عملی هم که خب عملش اینجوریست، چرا بهشتی نباشه؟
چرا شایستگی اون شفاعت رو نداشته باشه؟
حتی چرا شایستگی شفاعت کردن رو نداشته باشه، بالاتر از اون. ولی خب بله ممکنه بعضی ها شیعه باشن، مشکلاتی هم داشته باشن، اینها با ایمان اگر وارد از دنیا برن، با ایمان از دنیا برن، باز حتما بهشتی خواهند بود. متا کی؟ تو برزخ، ممکنه کل برزخ و تو جهنم باشن، در قیامت اون 50,000 سال، روز 50,000 سال گرفتار باشن، بعد اللتی یا ولدتی تازه برن تو جهنم. 1,000 سال، 10,000 سال، ممکنه 300,000 سال تو جهنم بمونن. این اون سقفشه که دیگه از 300,000 سال بیشتر نمیمونن، ولی 300,000 سال هم ظاهرن کم نباشه، یعنی بعد از این همه گرفتاری ها تازه بعد از قیامت میرن تو جهنم. حضرت علی علیه السلام فرمود از شماها ممکن است کسانی باشن که تا 300 هزار سال تو جهنم میمونن تا شفاعت شما حالشون بشه. یعنی 300 هزار سال باید تو جهنم بمونن تا دوستان توجه داشته باشن یک لحظه شو نمیشه تحمل کرد. فقط ما میشنویم جهنم و یه چیزی میگیم. در این حال داره که حضرت فرمود تا 300 هزار سال ممکنه در جهنم بمونن.
پس دو تا مطلب اینجا معلوم میشه که این که حالا اصلا شیعه با اون تعریفی که داره خیلی واقعا مشکل حرکت نمیتونه ادعا بکنه. و مطلب دوم این که شیعه در واقع از شفاعت ائمه بهره مند میشه معناش این نیست که اصلا عذاب نخواهد شد.
همینطوره.
ممکنه سالها در عذاب باشه تا بعد تازه شایستگی رو پیدا بکنه. حالا یه بحث دیگه، همون کسانی که به اون تعریف اول شما فهمیدید که میتونن حتی شفاعت بکنند، آیا اونها نیاز به شفاعت ندارند یا اینکه شفاعت میتونه یه جنبه نسبی هم داشته باشه که حالا اون هم شفاعت شامل حالشون بشه برای بالاتر رفتن، بالا هستن بالاتر برن؟
بله، این بحث کلامی خیلی دقیقه کشف مراد این بحث.
حالا نمیخوام خیلی وارد اون بحث بشم ولی چون که به هر حال ایشون سوال کردم فکر کنم روشن‌تر بشه.
مطرح شده بعضی ها مثلا وعیدیه گفتن که شفاعت فقط برای ازدیاد منافع هست، چون معتقدن که کسی که مرتکب به گناه شده جاودانه در جهنم میمونه، چیزی از این قبیل. عرض کنم که تفضلی گفتن که برای عرض کنم که آمرزش گناهان هست، گناهان کبیره رو میامرزه. یه بحث مفصلی اونجا مطرح شده که من وارد اون بحث نمیشم. ما معتقدیم که هر دو صورتش قابل قبول هست، یعنی شفاعت هم ازدیاد منافع رو به دنبال داره، هم از بین بردن گناهان و رفع نقایص، هم گناهان رو پاک میکنه که انسان مشکلش از اون طریق حل بشه ولو گناه کبیره باشه. چون پیامبر فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. این حدیث هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، تو منابع معتبر هر دو فرقه هست، که پیامبر فرمود من شفاعتم رو برای اهل کبیر، گناهان کبیره از امتم ذخیره کردم. پس شفاعت پیامبر هم شامل هم دفع ضرر میشه هم ازدیاد نفع، برخلاف اون دوتا قول که هر کدام یکی میگفتن ما میگیم هر دوش درسته.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکر از پاسخ شما. گرچه قدری طولانی شد ولی فکر میکنم خیلی مناسب بود.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خدمت استاد محترم یه سوالی داشتم. چطوری ما میتونیم ایمان واقعی رو به دست بیاریم و روش پایبند بشیم و عملکرد داشته باشیم؟ با تشکر از لطف شما.
بله، خب به دست آوردن ایمان واقعی، عمل کردن بر اساس ایمان واقعی و پایداری بر ایمان واقعی. در واقع سوالشون هر سه قسمت رو شامل شد. بفهمید.
بله. عرض کنم که راه‌های کسب معرفت و ایمان رو خداوند در نهاد انسان قرار داده. و اگر قرار نمیداد انسان رو مکلف نمی‌کرد. دو تا حجت رو خداوند برای ما مقرر فرمودی که ما رو وادار کنن که خدا رو بشناسیم، معاد رو بشناسیم، اعتقاداتمون درست بشه. یه حجت بیرونی است که عقل انسان باشه، یک حجت درونی است که عقل انسان باشه، یک حجت بیرونی که انبیا و پیامبران باشه. بنابراین اولین گام و اولین قدم عقله. ما باید عقلمون رو به کار بندازیم، مطالعه بکنیم و بیم فکر کنیم ببینیم چی میشه که این جهان با این همه نظامات پیچیده، با این همه تشکیلاتش، این خالق نداشته باشه، خدا نداشته باشه. خواهیم دید که خیر، هر انسان متوسطی، اون خانم پیرزنی بود داشت چرخش رو تاب میداد. این حدیث اهل سنت نرکن تو متون اهل سنت هست. بعد پیامبر ازش پرسید که خب خدا رو چطور شناختی؟ ایمان به خدا از کجا به دست آوردی؟ دست رو از دسته چرخ برداشت، خب چرخ بایسته. گفت یا رسول الله این چرخ کوچیک را اگه من نچرخونمش نمیچرخه. چطور ممکنه که این چرخ با عظمت هستی بدون چرخاننده بچرخه؟ بعد تو اون متن اهل سنت داره که پیامبر به اصحاب رو چرخ فرمود علیکم بدین العجائز. از این پیرزن یاد بگیرید دینداری رو و ایمان رو. به هر حال اولین راه عقل انسان هست. عقل هم با مطالعه در همین البته این که من عرض می‌کنم اون پایین‌ترین راه هست. میدونید که برای عرض کنم که معرفت و برای حتی خداشناسی این که من میگم به زمین و آسمان نگاه کنیم هم برهان نظمی که این پیش با افتاده ترین برهان ها هست و یعنی میره برهان های عقلی و برهان های قلبی و فطری و همینطور میره بالا. پس راه اول اینه که انسان مطالعه بکنه، در وجود خودش مطالعه بکنه، در اطراف مطالعه بکنه، در زمین، در آسمان. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. در زمین نگاه کنید، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خب عرب همیشه با شتر سر کار داشت، به همین شتر نگاه کن، این که همیشه شب روز باد هست. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السما کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. به همین سادگی انسان میتونه خدا رو بشناسه. این مطالعه مطالعه آفاقی است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق والانفس حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. عرض کنم که پس ما میتونیم از طریق مطالعه در آفاق خدا رو بشناسیم، از طریق مطالعه در انفس خدا رو بشناسیم و بعد از معرفت به خدا ایمان بیاریم و همینطور مرتبه مرتبه بریم جلو.
مطالعه در انفس یعنی همون دیدن آثار خلقت در خودمون دیگه،
مطالعه در خودش، حالا از جسم شروع میشه اون هم باز
تا روح و جنبه‌های پیچیده
دیگر انسان.
بله،
شروعش از همون جسمه. جسم انسان هم موجود چیز کمی نیست. اون چیزی که انت حالا کشف کرده حکایت از عظمت‌های غیر قابل وصفی داره.
بله.
در مرحله بعد این که راه دیگه‌ای که وجود داره اینه که حقیقت اینه که ایمان در درون ما هست. خداوند ما رو مؤمن خلق کرده، خدا شناس و خدا پرست خلق کرده. مهم اینه که ما این گرد و غبارها و این پرده ها رو کنار بزنیم، دل رو پاک کنیم، نفس رو تزکیه بکنیم. اون راهی که عرض کردم، خب اون راه عقل بود و مطالعه و اون راه راه حصول بود، از طریق علم حصولی انسان میتونه، اما با مطالعه در درون خودش هم میتونه. عرض کنم که همون شکوفا کردن فطرت خود انسان رو، انسان در درون خودش هم خدا را قبول دارد هم خدا را دوست دارد. فطرت انسان دو جنبه داره. یه جنبه اون فطرت عقل انسان هست که فطرت عقل انسان میگه که تو بی خالق نیستی پس خدا داری. یه جنبه فطرت کشش ها دل انسان هست، اونم میگه تو خدا را دوست داری. و اتفاقا این برهان برهان بسیار خوبی هم هست. حضرت ابراهیم حالا نبی نواتی و علیه السلام برای اثبات خدا از همین راه، از این برهان فطرت استفاده کرد. چون ستاره پرستا گفتن که این پروردگار ماست. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هذا ربی. شک شد دیده دی از ستاره پرستا که سر زهره رو میپرستیدن، گفتن که این پروردگار ماست. خب دور از دسترس دور و زیبا و نورانی و گفت فرض کنیم که همین پروردگار باشه. خب ستاره زهر زود هم غروب میکنه، طولی نکشید که این ستاره غروب کرد. فلما افله قال انی لا احب الافلین. گفت نه، این خدا نمیتونه باشه چون من دوستش ندارم. دل من میگیم به درد خدایی نمیخوره. دل من خدایی رو به من معرفی میکنه که محبوب باشه، آفل محبوب نیست، پس آفل رب نیست. برهان این بود. از درون من، از ذات من این ندا برمیاد که رب محبوبه، من رب رو دوستش دارم، خدا رو دوستش دارم، ولی آفل ناپایدار محبوب نمیتونه باشه، پس ستاره نمیتونه پروردگار باشه. نکته که من از این برهان حضرت ابراهیم میخواستم نتیجه بگیرم اینه که حضرت ابراهیم گفت چون دل من ستاره رو نمیخواد، چون آنچه نپاید دل بستگی را نشاید، پس او پروردگار نیست. یعنی دل انسان خدا رو میشناسه، نه تنها خدا رو میشناسه که دوستش هم داره، نه تنها دوستش داره که تنها او رو هم قبول داره، غیر پروردگار هم قبول نداره. اینم راهیست. این راه، راه دوم عبادت میخواد. این راه با نماز شب تقویت میشه، این راه با قرائت قرآن، با روزه گرفتن، با انفاق، با این راه با عمل انسان رو مقصد میرسه. اون راه جنبه نظری داشت و تمام، اما این راه دیگه با نظر صرف درست نمیشه. اینجا انسان باید عمل بکنه، هرچه عمل بیشتر دل صافی تر، هرچه دل صافی تر ایمان بیشتر، معرفت بیشتر. حالا اگه کسی هر دو راه رو به کار بگیره خب خیلی بهتره، چنانچه فلاسفه متعلقه هر دو راه رو به کار میگیرن، هم برهان عقلی قامو میکنن اگر شواهد ربوبی رو یا اسرار رو چی اسفار رو مطالبه فرمایید، اسفار ادبر رو مطالبه فرمایید، میبینید که صدر المتعالی رحمت الله علیه اول اون برهانای عقلی رو ذکر کرده، بعد به دنبالش برهان و مشرقیون، همون حرف رو، همون یافته رو که از طریق عقل یافته، از طریق اشراق و دل هم برهانیش کرده. میگه اینو مقتضای برهان عقل من بود، از طریق ریاضت، از طریق سیر و سلوک هم به همینجا رسیدم، به همون جایی رسیدم که عقلم میگفت. این دیگه خیلی محکم میشه، این دیگه میشه متعلهه، این دیگه میشه اون فلسفه متعالیه. به هر حال هر دو راه هم اگه انسان به کار بگیره خب خیلی بهتر، هم عقلشو به کار بندازه، مطالبه کنه در آفاق و انفس، سیر آفاق و انفسی داشته باشه، و هم دلش رو پاک بکنه با توبه و عرض کنم عبادت و اینا. نکته بعدی که عرض میکنم که اضافه میکنم به اینجاها، حقیقت اینه که راه بسیار پرسنگلاخ و بسیار پرپیچ و خم و واقعی اینه که راه خیلی دوره و اینها، انسان نمیتونه بدونی که دستش در دست راه یافتگان باشه به مقصد برسه. اینه که پیشنهاد ما اینه که در این حال که اون دو راه رو به کار میگیره، توسل به اهل بیت علیهم السلام هم بسیار راه گشاست. اونها راه یافته هستن، اونها در اوج قله انسانیت نشستن. اگر انسان دست تو دست اهل بیت بذاره حتما میرسونش به مقصد. اینجا بحثای مفصلی لازم هست که ما بگیم که اهل بیت چه کار میکنن، هدایت به امر که در قرآن اومده و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبر و کانوا با آیاتنا یوقنون. این هدایت به امر یعنی چه؟ چطور دست انسانو میگیرن؟ چطور انسانو به مقصد میرسونن؟ امام چه تصرفی در وجود انسان میکنه؟ با دل انسان چه کار میکنه که این دل رو خدایی میکنه؟ و چطور انسانو به مقصد میرسونه؟ اینم بحث مفصل میخواد که خلاصش اینه که دست تو دست اهل بیت گذاشتن، البته قبلا دست تو دست قرآن هم گذاشتیم، چون عرض کردم که برهانهای قرآنی عرض کردم، دست تو دست اهل بیت گذاشتن، توسل به اهل بیت جستن، چون اونها راه یافته هستن، چون اونها در اوج قله نشستن، انسان رو به مقصد میرسونن و هم انسان میفهمه خدا کیه، پیامبر کیه، راه کجاست، و هم به مقصد خواهد رسید
انشالله. فکر کنم قسمت سوم سوالشون هم تا حدی از اینجا بشه دریافت که به هر حال با توسل به اهل بیت میتونیم ایمان خودمون رو استوار هم بگردنیم، ولی درباره پایدار بودن ایمان، ما افراد زیادی رو در طول تاریخ هم میشناسیم، حتی دوربرگ خودمون هم میبینیم کسانی که به هر حال انسان‌های مؤمنی بودن، اهل عمل هم بودن، ولی بعد کارشون به هر حال عاقبت به خیر نشدن، اینجوری که ما میبینیم در طول در تاریخ هم که نمونه‌اش خیلی روشنه، مثلا افرادی مثل زبیر که از بستگان اهل بیت پیامبر خدا بود، از بستگان امیرالمومنین بود، ولی عاقبت به خیر نشد. اینها چه ما را این در واقع به فکر فرو میبره که یک هشدار میده به ما که مبادا ایمان ما هم پایدار نباشه. در این باره چه توصیه دارید؟
دو تا مطلب رو باید عرض بکنم. یه مطلب این که ایمان دو نوع هست، درست، ایمان مستوده و ایمان مستقر، ایمان ریشه دار و ایمان سطحی که در روایت هم داریم. از امام صادق سوال کردن که گفته میشه که ایمان دو نوع هست، مستوده و مستقر. ما فرمود بله. گفت چه کار کنم که ایمانم مستقر بشه؟ امام فرمود بعد از هر نماز اون تعقیب رضی تو بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیه اونو بخون، که این در واقع هی مرتب تلقین کردن به نفس، تکرار کردن این عقاید و باورها خود به خود باعث میشه که ایمان انسان ریشه دار بشه. آنچه که بهش رسیده با این تکرار بعد از هر نماز 5 بار بخواد انسان در شبان روز این عقاید رو تکرار بکنه، خود به خود اینها ریشه دار میشن و تعمیق پیدا میشن.
این در تعقیبات نمازهای یومیه در مفاتیح الجنان هم هست.
البته خب راه های دیگه هم هست، مثلا همون دعای عدیله که در مفاتیح هم نقل شده، یا دعای یا اون دعایی که امام فرمود که در دوران غیبت مخصوصا زیاد بید، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اینم باعث میشه که انسان دینش و ایمانش مستقر بشه. این یک مطلب که حقیقت همینه که ایمان دو نوع هست و ایمان مستودع رو شیطان هنگام احتضار در هنگام مرگ میدزده، میبره و انسان بی ایمان از دنیا میره. اینم باز مسلمه. اما این که انسان حالا چیکار بکنه که ایمانش ریشه دار بشه، ما یه اشاره کردیم. این کارهایی هم که گفته شد، مثلا این دعای عدیله اندر موت، حتی داریم مثلا شما در مولد النبی چی میدید؟ این دعا رو بخونید. مضمون دعا اینه که خدایا من اینجا کنار محل تولد پیغمبرت ایمانم رو به تو امانت سپردم که موقعی که نیاز دارم من برش گردونی، هنگام مرگ بعد از مرگ من برش گردونی. تو خود سفارش کردی که امانت ها رو پاس بدارید.
مولد النبی جایی در مکه؟
بله بله.
جای مشخصی یعنی معلوم امروزه
هست. الانم البته وهابیا خیلی تلاش کردن خراب کنن، مسلمان مخالفت کردن. یه ساختمان سفید دو طبقه هست، البته تحت عنوان مکتب تو مکه مکرمه، کتابخانه مکه، ولی جای تولد پیغمبر. فقط میدونیم اینجا جای تولد، نه اون ساختمان اصلی اونها، نه اونها رو که اصلا با اعتقاد وهابیا نمیسازه، همه رو خراب میکنه. خب یا مثلا کنار اون جبل ثور همین مسئله هست، شبیه همین مسئله هست. اینجاها انسان ایمانش رو به خدا امانت میده. یا یک کسی حجر رو استلام کرد، حجر شهادت میده روز قیامت، ایشون ایمان داشت اومد اینجا. حالا اینها یه بخشی بود که عرض کردیم، اما راه‌های
استوار کردن ایمان، پایدار کردن
ایمان و پایدار کردن ایمان. اما نکته بعدی اینه که افرادی مثلا همه چیشون خوب بوده، ایمانشون، عملشون، طاعتشون، همه چیشون خوب بود و یه مرتبه عاقبت به شر شدن، اینو بنده قبول ندارم. این خلاف حکمت خداست. کسی یک عمر عبادت کرده، ایمان داشته، خوب بوده، بعد یه تصادف پیش بیاد، مثلا یه صحنه پیش بیاد، یه امتحان پیش میاد، این رفوزه بشه و همه اون زحمتاش هدر بره، این خلاف عدل و حکمت خداست. اگر دقت کنیم خواهیم دید که اینجوری نیست. اون افرادی که ما چنین تصوری ازشون داریم اینجوری نیستن. زبیر از اون زمانی که به تعبیر حضرت علی علیه السلام اون سخلش بچهش بزرگ شد، دیگه از اهل بیت جدا شد، دیگه راهش رو از پیغمبر و از امیرالمومنین جدا کرد. اینجوری نبود که فقط همون موقع حکومت حضرت باشه. از اون زمانی که اون عبدالله ابن زبیر رشد کرد و به حد بلوغ رسید، اون پدر رو جدا کرد از اهل بیت. این فرمایش حضرت علی علیه السلام هست که فرمود لا یزال زبیر از ما اهل بیت بود تا اینکه اون سخلش بزرگ شد، او دیگه ما رو از ما جدا کرد. وقت در وجود اینها که انسان مطالعه میکنه ناخالصی هایی میبینه، یه نخاله هایی تو بدنه ساختمان وجود اینها میبینه که این نخاله ها سر به زنگا کار خودشونو میکنن. در زمان ما هم اینجوریست. کسانی که ما خیال میکنیم که اینها مثلا همشون خوب بودن یه مرتبه، اینجوری نیست. انسان زندگیشون مطالعه بکنه، اخلاقشون رو، رفتارشون رو، نقطه ضعف هایی میبینه که اینها بی توجهی کردن نسبت به اون، رفع نکردن اون نقطه ضعف ها، سرانجام کار خودش میکنه. اما اینکه بگیم که همه چیزشون خوبه، مثلا آخر عمر که شد یه مرتبه سنگی به چوب میخوره و اینها بی ایمان از دنیا میرن، این رو ما قبول نداریم، چون این هم خلاف حکمت خداست، هم خلاف عدل خداست. یه نفر در نظر بگیرید که همه عمرش بد بوده، یه نفر در نظر بگیرید همه عمرش خوب بوده، اون آخرش یه اشتباه کرده، بگیم این دو تا هر دو جاشون تو جهنم یک جا باشه، نه این خلاف عدل حکمت.
در واقع بخوایم ایمانمون رو پایدار بکنیم باید بگردیم دنبال نقطه ضعف های خودمون،
اون نخاله هایی که تو ساختمان
آنچه که داریم رو در واقع خالص بکنیم تا پایدار بشه.
بله اینجوری نیست یک شبه انسان خوب بشه یا یک شما هور رو بررسی کنید خواهید دید که یک شبه هور نشد، اخلاقش، رفتارش، ادبش بررسی می‌کنیم. اینجوری نبود که فقط همون تو لحظه آخر تو کربلا بشه هور، یه ساعت بعدش هم شهید بشه، نه، وقتی انسان بررسی میکنه میبینه هور قبلش هم هور بود.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما. در پایان پرسش و پاسخ اعتقادی در اولین برنامه که در سال جدید خدمت دوستان شنونده تقدیم کردیم، باز هم تشکر میکنیم از جناب استاد محمدی و امیدواریم که این برنامه که اولین برنامه بود سرآغازی باشه که امسال رو سالی پر از برای تلاش و موفقیت داشته باشیم و بتونیم امسال برنامه پرسش پاسخ رو بهتر از سال قبل خدمت عزیزان شنونده تقدیم بکنیم. به اتفاق جناب استاد محمدی کارشناس محترم برنامه و دیگر همکارانم، شما خوبان رو تا فرصت آینده و پرسش و پاسخ آینده به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار و همراهت.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی.